بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة: لو اختلف فقال البائع لم يختلف صفته وقال المشتري قد اختلفت، ففي التذكرة قدم قول المشتري. بحثی که مرحوم شیخ در این مسئله مطرح میکنه بحث اختلافی بین مشتری و بایه. بایه حرفش این است که این مبیعی که الان من به تو تحویل دادم واجد الوصفه، همون است که با هم گفتگو کردیم و فروختم. مشتری میگه نه، این فاقد الوصفه، یعنی من خیار رؤیت دارم. البته خود این اختلاف صور مختلفی داره، به یک نحو نیست. در حاشیه های کتاب مکاسب محشین خیلی صوری برای مطرح کردن. یه وقت در اصل اشتراط اختلاف دارن. بایه میگه من به تو ماشین فروختم، رنجش رو تعیین نکردم، پس همونیست که فروختم. مشتری میگه نه، شما ماشین به رنج سفید فروختی با این شرط، با این التزام، الان این فاقد الوصفه. پس یه وقت اختلافشون برمیگرده به اطلاق و اشتراط. اون میگه من مطلق فروختم، این میگه شما مشروط فروخته ای، با این شرط فروخته ای، با این وصف فروخته ای، پس من خیار رؤیت دارم، الان فاقد الوصفه. یه وقت نه، بایه میگه من با اون وصفی که فروختم همون وصف هست، درسته مطلق نفروختم ولی ماشین فروخته بودم که مثلا رنگش سفید باشه. مشتری میگه نه، شما ماشین فروخته اید که رنگش سیاه باشه، مشکی باشه. پس اختلافشون در اطلاق و اشتراط نیست، اختلافشون در اون نحوه تقییده. اختلاف بین المقیدینه، یکی میگه این نوع مقید فروخته شده، چه بایه میگه اون مقیدی چه فروخته شده الان هم همونه. مشتری میگه نه، یه نحو تقیید دیگری بود، یه نحو اشتراط دیگری بود، الان این فاقده. بازم اختلاف بین واجد الوصف و فاقد الوصف. یه وقت اختلافشون به این برمیگرده چه این تغییر وصف بعد البی صورت گرفته. من وقتی فروخته بودم این گلها، این مبیعی که تراوت خاصی داشت اون موقع داشت، به شما هم فروختم، شما دیر اومدی تسلیم بکنم به تحویل بگیری. خب میوه و گل دیر تحویل گرفته بشه پژمرده میشه. اون وصفی که تراوت و تازگی میوه بود، بله به این شرط من فروخته بودم، به شرط اینکه میوه تراوت و تازگی داشته باشه، پژمرده نباشه. اون موقع هم هنگام بی هم همین بود، شما دیر تحویل گرفته ای، بعد البی اینها اتفاق افتاده، من مقصر نیستم. پس اونی که معیار بود اندلبی واجد الوصف باشه، اندلبی واجد الوصفه. وقتی شما دیر اومدی برای تسلم و قبض، اون موقع فاقد الوصف شده. این هم یه نوع اختلافه. اساس اون دوتا اختلاف قبلیست، اختلاف در اشتراط و تقیید یا اختلاف بین المقیده. در هر حال مشتری میگه من خیار رؤیت دارم، بایه میگه نه تو خیار رؤیت نداری. بایه حرفش این است این بی لازمه، باید پولو به من بدی، بی لازمه. مشتری میگه نه، بیع جایزیه، چون فاقد الوصف، من خیار رویت دارم، میتونم فسخ کنم و پولو به شما ندم، معامله رو فسخ کنم. پس صورت مسئله روشن شد. اینجا باید پیدا کنیم ببینیم کدومش مدعی کدومش منکر تا مسئله رو حل کنیم. یکی از معیارهای فقهی تشخیص مدعی و منکر موافق اصل و مخالف است. اونی که موافق اصل حرف میزنه منکره، اونی که مخالف اصل حرف میزنه مدعیه. او باید بیانه بیاره، اگر نتونست بیانه بیاره منکر قسم میخوره و حرفش مقدم میشه. این چه در کلمات فقها در متون فقهی میاد، یقدم مثلا قول المشتری، یقدم قول و فلان، اینا یعنی اینا منکرن. یقدم هم مطلقا یقدم نیست، یقدم یعنی یقدم مع الیمین، با قسم حرفش مقدم میشه، چون اون یکی بیانه نداره، این منکر قسم میخوره و حرفش مقدم میشه. خب اینجا باید پیدا کنیم منکر کدومشه، اصل با چیه. مرحوم شیخ اول یک جمله‌ای نقل میکنه از کتاب تذکره علامه حلی، میفرماید یقدم قول المشتری، یعنی اصل اینجا با مشتریه. تبیینی چه میکنه؟ اینه چه اصل با مشتریه یعنی چه؟ میفرماید خب آیا بر مشتری لازم پولو بده؟ مشتری مشغول و ذمه است به پول، به سمن، یا نه بری و ذمه است به سمن؟ میگه اصلی نسته بری و ذمه است به سمن. استصحاب براءت ذمه نسبت به سمن. قبل از این بیچه بری و ذمه بود، الان هم شک کنیم بری و ذمه است یا نه، است براءت و ذمه من سمن. اگر این گونه باشد، خب مشتری قسم میخورد، مشتری میخواد بگه چه من مشغول و ذمه به سمن نیستم، اصلا موافق با اوست، قسم میخوره و حرفش قبول میشه. خود علامه در مختلف الشیعه حرف خودش رو در از تذکره رد کرد و گفته اصل جایی به درد میخوره چه اماره‌ای نباشه. اینجا خود هر دو اقرار دارن چه بی صورت گرفته، هر دو اقرار دارن چه خرید و فروش صورت گرفته. پس خود مشتری هم اقرار داره من مشغول الذمه به سمنم، فقط میخواد بده چه من میتونم فعلا سمن رو فسخ کنم، این معامله رو ادعاش این هست من خیار رویت دارم، نه اینکه بی نیست. پس اقرار دارد که من به سمن مشغول الذمه ام، به همین خاطر نمیشه است عدم براءت رو جاری کرد، چون اماره ای داریم، اماره نمیگذاره. خود علامه هم در مختلف این نقد داره. مرحوم شیخ انصاری میاد حرف تذکره رو یه مقدار فنی تر مطرح کنه تا اون نقد خود علامه در مختلف رد بشه. اونم اینه که آقایون ببینید، منظور علامه اگر این گونه باشد چشکال وارد نیست. چگونه؟ به این که نمیخواد بگه من مشغول و ذمه به سمن نیستم، میخواد بگه مشغول و ذمه به دفع و سمن نیستم. آیا بر من الان واجب سمن رو پرداخت کنم یا نه؟ البته مبناییه، بعضی از فقها مبناشون این است که هین خیار در زمان خیار بر هیچ کدام از بایع و مشتری واجب نیست ملک طرف رو بده، سمن رو مشتری به بایع بده، مبی هم مشتری به مبی رو هم بایع به مشتری بده، بر هیچ کدام واجب نیست تسلیم و تسلم تا انقضای خیار. البته ما اینو قبول نداریم، چون الناس مسلطون علی اموالهم، شما باید مال غیر رو به خودش تحویل بدی، بر تو واجب است در ملچه غیر رو نجه نداری. این حرف درستی نیست، اما یه مبناییست در فکر. میگه خب بنابر این مبنا میشه این حرف رو زد. مشتری میخواد بگه چه من چون خیار رؤیت دارم، این واجد الوصفه بر من فعلا پرداخت ثمن واجب نیست. بایه میگه نه، این بی لازمیست، بی خیاری نیست، بر تو پرداخت ثمن واجب است. خب است عدم است براءت از دفع ثمنه، دفع یعنی پرداخت. این اصل رو به این معنا بگیریم یه مقدار شکل علمی به خودش میگیره، اما چون اصل مبنا رو ما قبول نداریم نمیتونیم با این بحث ما منکر و مدعی رو پیدا کنیم. خب الان چیکار کنیم؟ منکر و مدعی رو چجور پیدا کنیم؟ مرحوم شیخ اینجا میاد میگه چه؟ ما از راه مبی وارد بشیم، تعلق بی به مبی. دقت کنید به مسئله. میگه خب ما سه صورت اینجا میتونیم تصور کنیم. یک صورت این است که مبی به شکل مطلق مورد بی قرار گرفته، یعنی ماشین مورد بی قرار گرفته، بی تعلق یافته به ماشین مطلقا، ام از این که این وصف مثلا سفیدی رنگ سفید باشه یا نه، این تعلق ماشین مورد متعلق شدن ماشین به شکل مطلق. یه وقت نه، متعلق بیع ما ماشین با این وصف بوده. کدوم وصف؟ وصف مثلا رنگ سفید. یه وقت چه الان هم فاقد الوصفه، الان هم چه ماشین این وصفو نداره. یه وقت نه، متعلق بیع ما ماشین با اون وصفی سلام موجوده، الان ماشینی که به من میخواد تحویل بده مشکیه، متعلق بیع ما ماشین مشکیه. خب پس سه نوع شد، متعلق بیع ما مطلقه، یا متعلق بیع ما الان اون وصفی است که فاقده نیست، یا متعلق بیع ما اون وصفی است که اون مبی با اون وصفی است که الان واجده، کدومشه؟ این سه تا احتمال است. خب این سه تا چه فرقی با هم دارن؟ اگر متعلق ما اون وصفی است که الان فاقده، مبی با اون وصفی است که الان فاقده، خب من خیار دارم، من مشتری. اما در اون دو صورت متعلق ما مطلق باشه، متعلق ما اون مبیعی باشه که الان واجده، بی لازمه، من الان خیار رویت ندارم. خب در دو صورت بی لازمه، در یک صورت بی خیاری میشه. مرحوم شیخ میگه است عدم تعلق است. به چی؟ به اون فرضی که مبی واجد وصف باشد، یا به اون فرضی که مبی جامع باشد، مطلق باشد. اصل عدم تعلق به این نحو مبیه، یعنی اصل عدم لزوم. پس حرف با مشتری، اصل عدم لزومه، مبی تعلق نیافته به اون، بی تعلق نیافته به اون مبیی که واجده این وصفه، یا بی تعلق نیافته به مبیع مطلق. پس من نمشتری خیار رویت دارم، لازمه این هستی. البته خب اینجا ممکنه شما اشکال بکنید که اون ورش هم همین اصل است دیگه، اصل عدم تعلق بی به مبیع فاقد وصفه. خب اصل عدم تعلق بی به مبیع فاقد وصفه، این اصل نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون این منشأ اثر نیست، هیچ اثری ندارد. اون اصلی که جاری کردیم اثر داشت، اثرش عدم لزوم بیعه، اما این اصل عدم تعلق به مبیع فاقد وصف. خب این اثری ندارد، بیع تعلق نیافته به مبیع فاقد وصف، خب نیافته باشد. بجیم اینجا خب اگر به تعلق نیافته به این، پس خیار شما ندارید. بجیم نه، خیار اثر شرعی یه فروش عین است، مقید به وصف و شما و تخلف وصف این نیست. در هر حال اینجا یه مباحث مفصلی هم هست. این منشأ اثر نیست، چون منشأ اثر نیست پس اون اصل اونجا نمیتونیم جاری کنیم، ولیکن در این میتونیم جاری کنیم که اصل عدم تعلق عقد است به مبیعی که واجد وصفه یا به مبیعی که مطلقه. اصل عدم تعلق به این هاست و اینم اثر داره، اثرش عدم لزوم بیه. اما اون صورت که اصل عدم تعلق عقد به مبیع فاقد وصف، خب این هیچ منشأ اثر نیست، تعلق نیافته به مبیع فاقد وصف. خب میخوای از این پس بجی تعلق یافته به اون یکی، این میشه است مثبت. بگی نه، اینجا میخواییم خیار رو نفی کنیم. خب خیار اثر شرعی دو تا چیزه، که ما بفروشیم این را مقید به وصف و تخلف وصف صورت بگیره. صرف عدم تعلق عقد بی به مبیع فاقد وصف، این اثری براش متصور نیست، اثر شرعی. در خاطر شیخ با این روش میاد میگه حق با مشتریه، قدمه قول المشتری. بخونیم در مهد یه مدارم توضیح میدم. لو اختلفا، اگر اینا اختلاف کردن بایه و مشتری، فقال البایه لم یختلف صفت، و بایه اومد گفت که صفت این مبی فرق نکرده، همون است. و قال المشتری قد اختلفت، مشتری میگه نه اختلاف کرد، مختلف شده صفتش. اون سه صورتی که توضیح دادم، اختلاف در اشتراط و عدم اشتراط اطلاق، اختلاف بین المقیدین، یا بایه میگه واجد وصف بوده بعدن عوض شد بعد از این که شما تأخیر کردی در قبض، مشتری میگه نه از اول فاقد وصف بود. این سه صورتی که در حاشیه ها هست، البته صور دیگری هم ممکنه داشته باشه. خب وفت تذکره قدم قول المشتری، در تذکره اومده گفته مشتری حرفش مقدمه، البته منظورش این است قدم بل یمین، با قسم مل یمین. خب چرا؟ مگر مشتری اینجا موافق اصل حرف زده؟ میگه بله، لأصالت براعت ذمتی من از سمن، چون اصل این است مشتری ذمش از سمن بریه. فلا یلزمه، پس سمن برو لازم نمیشه، سمن رو بده. لم یگربه، مادام میشه اقرار به این سمن نکنه، او یثبت، مادام میشه ثابت نشه این سمن با بیه، اقرار و بیانه در کار نباشد، اصل این است این بری از ذمه است نسبت به سمن. و رده فی المختلف، در مختلف فشیه مرحوم علامه خودش این حرف خودش رو در تذکره رد کرده. فی نظیر المسئله، البته در نظیر این مسئله نه در عین این مسئله، چه به همین نحو استدلال رو رد کرده. به ان اقراره به شراء اقرارم بالاشتغال به سمن، این که مشتری اقرار به فروش خرید کرده، این خودش اقرار به این است من مشغول به سمنم، پس نمیتونه بگه اصل عدم اشتغال به سمن، اصل براءت الذمه نسبت به سمن، چون این اقرار مانع اون اصله، اقرار اماره هست، اصل نمیتونه با او مقاومت کنه. مرحوم شیخ میگه شاید ما بتوانیم حرف تذکره رو با یه مبنایی توجیه کنیم، البته اون اصل مبنا رو چون ما قبول نداریم باید بحث رو ادامه بدیم. و یمکن ان یکون مراده، ممکن است مراد علامه در تذکره به براءت ذمه، یعنی عدم وجوب تسلیم هیل البایه، یعنی اصل این است
تسلیم سمن به بایی الان واجب نیست، چون من الان در زمان خیاره، بنابر مبنایی در زمان خیار تسلیم و تسلم واجب نباشد. بناءً علی ما ذکره فی احکام الخیار من التذکره، بنابر اون حرفی که در تذکره در احکام خیار علامه فرموده، من ادب وجوب تسلیم السمن ولا المسمن فی مدت الخیار، چی هیچ واجب نیست، و این تسلم الاخر ولو اون دیگری تسلیم کنه بر من واجب نیست. خب با این مبنا این توجیه درست میشه، اما ما این مبنا رو چه قبول نداریم. و کیف کان، فیمکن ان یختشه، ممکنه ما یه خدشه دیگری بکنیم. اینو از بیرون توضیح ندادم، در متن توضیح میدم. ببینید، ممکنه ما این به قدم قول المشتری خدشه کنیم. نه، حرف مشتری مقدم نیست، چون مشتری یه اقراری داره، قد اگر رب اشتغال ذمتی به سمن. خب چون مشتری حرفش نیستیم بی باطله، حرفش این هست این به خیاریه. خب وقتی خیارم از احکام بیع صحیحه، یعنی میخواد بگه این بیع صحیحون لاچن خیاریون لیس بلازمه. خب صحیحون یعنی چه؟ یعنی من باید پولو بدم. پس مشتری قد اقر به اشتغال ذمتی به سمن، این اقرار کرده چه این که مشغول و ذمه به سمنه. سواء اختلف صفت المبیع ام لم یختلف، فرق نمیکنه فاقد الوصف باشه این مبی یا واجد الوصف باشه، خلاصه اون نقشش در بطلان خیار نیست، در صحت خیار نیست، نقش اون اختلاف در فقدان و وجدان وصف در خیاره. غایت الامر سلطنت اول الفسخ، نهایت امر این است مشتری میگه من مسلط بر فسخ بیعم، میتونم بیع و فسخ کنم، و الا مشغول الذمه به ثمنه، پس نمیتونه بجه من بری و ذمه به سمنم. غایت الامر سلطنت و الفسخ لو ثبت ان البایع، اگر اونم ثابت بشه، ادعاش ثابت بشه که ان البایع التزم علی نفسه، دقت کنید، ملتزم شده بایع بر خودش، اتصاف البیع به اوصاف مفقوده، باید اینو اثبات کنه چه آقای بایه تو ملتزم شده ای بر اینکه مبی با اون اوصاف باشه، الانم مفقوده، پس من سلطنت بر فسخ این بی دارم. مثلا در کجاها این گونه التزامات هست؟ مثلا اختلاف میکنن در اینکه عبد آیا به شرط کتابت فروخته شده یا نه. مشتری میگه من برده ای از شما خریدم، شما هم ملتزم شدید، این برده کاتبه، نویسنده است، منم به خاطر نویسنده بودنش میخواستم بخرم. بایه میگه نه من برده میفروختم بهت، شما خیال کردی یا الان ادعا میکنی که به شرط کتاب، من شرط کتابت نکرده بودم، التزام نکرده بودم. پس اختلافشون در این نسه، مشتری میخواد بگه چه تو ملتزم بودی، بایه میگه من ملتزم نبودم. کما لو اختلف ها فی اشتراط کون العبد کاتبن. خب اینجا پس دقت کنید، ما مسئله رو از یقدم المشتری برگرداندیم، گفتیم نه این بری و ذمه بودن مشتری قابل قبول نیست، چون اقرار کرده به مشغول و ذمه بودن. چجور اقرار کرده؟ چون اقرار به شرا چه کرده؟ مشتری حرفش این نیست این بی باطله، حرفش این است این بی خیاریه، پس اقرار به شرا کرده، شرا یعنی من مشغول و ذمه هم بسمن. اما یه ادعایی دارد که بایه ملتزمه به وصف و الان اون وصف نیست، یعنی من حق فسخ دارم. خب اصل عدم التزام بایه هست، این گونه تحلیل کنیم منکر بایه میشه، پس قدم قول المنکر. و حیث لم یثبت ذلک فالاصل عدم الالتزام، این عدمه را بعضی حاشیه ها نوشتن عدم و لزوم وصف العبد به کنهی کاتبن، نه اون مثال بود دیگه، بحث اصلش این بود که دو ثبت ان البایع التزم، اصل عدم التزامه، فیبقى الاشتغال لازما. پس آقای مشتری شما چه اقرار داری مشغول الذمه به ثمنی، این مشغول الذمه به ثمن بودنت متزلزل نیست، میخواستی بگی من یه التزامی دارم، به خاطر اون التزام این اشتغالت متزلزل، نه این اشتغالت لازمه، باید ثمن رو بدی، چون عقد لازم. فیبقى الاشتغال لازما غیر قابل للازاله، نمیتونی این اشتغال به ثمنت رو از بین ببری با فسخ عقد. خب پس الان دو مرحله گذراندیم، یه نصف مرحله هم چون مبنایی بود اونو بین پارانتز گذراندیم، یه مرحله این شد چه قدم قول المشتری، چون اصل بری و ذمه بودن مشتری نسبت به ثمنه، مرحله دوم این شد چه نه ما قبول نداریم بری و ذمه است، چون اقرار داره به شرا، پس اصل بری و ذمه بودن نیست، اصلا با اقرارش مشغول و ذمه است، لاچن است عدم التزام مشتری است به این اشتراط، چون است عدم التزام مشتری است اینجا قد و قول البایع هازا. و یمکن دفع زالج، ممکنه بیاییم بگیم نه اصلا از راه دیگری ما اشتغال ذمه مشتری رو دفع میکنیم، اصلا میگیم که مشتری مشغول الذمه نیست، دفع و زالش یعنی دفع و اشتغال ذمتی، با این یمکن میخواد برگرده به همون حرف تذکره اما با تحلیل و استدلال دیگر. چه ببینید شما بیایید تعلق عقد به مبی رو حساب کنید، ما سه نوع تعلق عقد به مبی داریم، در اصل عدم تعلق عقد بی به مبی است چه واجد وصفه، به مبی است چه مطلقه، اصل این هاست، پس اصل عدم لزومه. یمکن دفع زالج، زالج یعنی دفع اشتغال مشتری به ثمن، دفع به ان اخذ الصفات فی المبی. اینجا مرحوم شیخ یه مطلبی رو به عنوان مبنای استدلال قرار میدن که قبلا در بعضی جاهای این مطلب رو رد کرده بودن، وصف آیا اشتراط بایع هست، یعنی التزام بایع هست، یا وصف قیود مبیعه. قبلا ایشون در بعضی جاها که میخواستن جواب بدن میگفتن مبی مطلقه بای ملتزمه، اینجا برعکس میگه وصف برمیگرده به قیود مبی، انگار مبی مقید شده، ماشینی که سفید است مورد بیعه، نه اینکه ماشین مورد بیعه من بای ملتزم شدم به اینکه سفید تحویل بدم. خب آیا اوصاف به اشتراط برمیگرده یا به تقیید؟ قبلا میگفتید به اشتراط، الان در مبنای این جواب به تقییده. یمچنده به همه خاطر شیخ اینجا زیادم نمیخواد به این جواب تأکید کنه، با یمچن این جواب رو میده. یمچن دفع و زالج به ان اخذ صفات فی المبی، این صفاتی که در مبی اخذ میشه، و این کان فی معنی الاشتراط، ولو قبلا هم گفتیم به معنای اشتراط، به معنای التزام البایع، اما الا انه به عنوان تقیید، الا انچه حقیقتش تقیید، ظاهرش اشتراط، حقیقتش تقیید. خب برگردیم، فمرجع الاختلاف، پس این بایع و مشتری چه اختلاف دارن، مرجعشون اختلافشون با توجه به این تقیید تحلیل میکنیم، فمرجع الاختلاف الى شک فی تعلق البی، مرجع اختلاف این است، اینا شک میکنن آیا بی متعلق شده به عینی که لحاظ شده در اون عین، این صفاتی که الان مفقوده، آیا اینطوریه؟ یا تعلقه به عین لوحظ فیه صفات الموجوده، یا این بی تعلق یافته به اون عینی که در اون عین صفاتی که الان موجوده ملاحظه شده؟ آیا منی که فروختم ماشین رو، فروش من متعلق به ماشین، الان این ماشین سفیده، مشتری میگه به من ماشین مشکی گفته بودید میدم، آیا بی تعلق یافته به ماشینی که لوح زفیها سفیدی که الان هست واجد الوصف، یا این بی تعلق یافته به ماشینی که الان نیست، وصفی که الان نیست مثلا سفیده، او تعلقه او ما یا امها، یا ام از این صفات موجود و مفقود؟ سه تا فرض در نحوه تعلق بی به مبیع با لحاظ صفات: یکی به شرط صفت چه موجوده، یکی به شرط اون صفتی چه الان مفقوده، یکی مطلق. در این دو فرض بی لازم میشه، در یک فرضی بی خیاری میشه. و اللزوم من احکام البیع المتعلق بالعین علی الوجه الثانی، منظور از وجه ثانی چون اون تعلقه را چه در او تعلقه به عین لوح زفیه صفات الموجوده او ما یا امها، یک کلمه تعلق آورده برای صورت دوم و سوم، این صورت دوم و سوم میشه وجه ثانی. لزوم از احکام بیعی است متعلق شده به عین به وجه ثانی. به وجه ثانی یعنی چه؟ یعنی صفات موجود یا مطلق. والاصل عدمه، اصل عدم تعلق بی به این نحو است. پس اصل عدم لزومه حرف با مشتریه و قدمه قول المشتری. پس فرق میکنه اگر به اشتراط بر دقت کنید به این مباحث، اینا مباحث فنی هن. اگر ما به اشتراط بر جردونیم این اوصاف رو، بگیم معنای اوصاف اشتراطه، اون موقع یعنی التزام، اصل عدم التزامه، اون موقع قدمه قول البایه. اما اگر اوصاف رو به اشتراط بر نجردونیم، اوصاف رو به تقیید المبی برجردونیم، تقیید العین برجردونیم، اصل عدم این نحو تقیید است. پس قدمه قول المشتری. پس این ذکر اوصاف رو باید تحقیق کنیم، ماهیت ذکر وصف در مبی به التزام البایع میشه یا به تقیید المبی میشه. فمنه با این توضیحی که ما دادیم یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین الاختراف فی اشتراط کتابت العقد، که ما نحن فیه رو با یمچنن یگال برگردوندیم به بحث تقیید. پس با این توضیحات بحث تقیید با اشتراط فرقش روشن شد. وقد تقدم توضیح زادج، توضیح اینم قبلا داده بودیم، و بیان ماگیل و یمچنن یگال فی هذا المجال، بیان اونی که گفته شده یا یمچنه گفته بشود در این موضوع، در مسئله ای که قبلا مطرح بود، اذا اختلفا فی تغیر ما شاهده قبل البی، اگر اینا اختلاف کنن در تغییر یافتن اونی که با هم مشاهده کرده بودن قبل البی، قبل البی که مشاهده کرده بودن الان خریدن، بایه میگه مثلا همونه، همونه که یک ماه قبل دیده بودیم الان هم همونه، شما به ذهنت یک مقدار فراموشی اومده فکر میکنی نه همون نیست، همونه، یعنی پس بی صحیحه، همونی که هر دو دیدیم خریده ای. مشتری میگه نه اون همون نیست، اونی که ما دیدیم قبلا یک ماه قبل این همون نیست. اونجا این مباحث رو مطرح کرده بودیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.